بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت دوستان عزیز عرض کنم که بحثمون در واقع وجوب تأخیری بود، اگر یادتون باشه. چند تا مقدمه رو توضیح دادیم، گفتیم که بحثمون در وجوب تأخیری اون محور اصلیش تحلیل حقیقت وجوب تأخیریه و میخواییم ببینیم که وجوب تأخیری چگونه تحلیل میشود و چه حقیقتی پشت این وجوب تأخیری وجود داره. خب چرا میخواستیم این کار رو بکنیم؟ چون گفتیم که یه مقدار توی در واقع تصور حقیقت وجوب تأخیری و همچنین وجوب کفایی دچار مشکل شده بودیم. از طرفی به ما میگفتن که واجب تأخیری واجبه و از طرفی میگفتن که دارای بدله که میشه در واقع اگر بدلش رو انجام داد اون یکی بدل رو، اون واجب بدل رو در واقع ترک کرد. این امکان و جواز ترک به همراه وجوب واجب تأخیری جمعش یه مقدار محل اشکال بود، کمون که تو واجب کفایی هم همچنینه. ما واجب کفایی هم میگفتیم که واجب کفایی بر مکلفین واجبه، از طرفی اگر که بعضی از اینها انجام بدن از بقیه ساقط میشه. این سقوط وجوب چطوری با وجوب واجب کفایی سازگاری داره و چطور تحلیل میشه؟ خب چند تا نکته رو مقدمه رو عرض کردیم. خدمت شما عرض بشود که بله، این آقای ملامدلی نعمت از اون سمت میخواست بیاد. بله، چند تا نکته رو عرض کردیم. گفتیم نکته اولی که باید در واقع بهش رسیدگی بشه مربوط به انواع تأخیره. ما دو نوع تأخیر داریم، تأخیر عقلی و تأخیر شرعی. گفتیم تأخیر عقلی عبارت است از این که شما یک عنوان وجوب روی عنوان کلی رفته باشه، عنوان کلی جامع، با این تفاوت که این عنوان کلی جامع در واقع افراد و مصادیقی داره که این افراد و مصادیقش به صورت مشخص و معین از طرف شارع در لسان دلیل ذکر نشده، بلکه این افراد و مصادیق طبیعتاً قابل فهمن. یعنی حتی اگر شارع هم نگه که نمیگه، قابل فهمه، افرادی داره. مثلا میگفتیم که شارع فرموده است اقیم الصلاة یا صله، این اقیم الصلاة و یا صله عنوان جامع کلیست، وجوب رفته روی اقامه صلات. اقامه صلات در خارج افراد و مصادیق متعددی داره، از جمله این افراد نماز خوندن در مسجده، نماز خوندن در خانه است، نماز خوندن با لباس تمیز، نماز خوندن با لباس کثیف، نماز خوندن با عطر، نماز خوندن بدون عطر، این همه افراد صلات هم دیگه. خب این افراد رو آیا شارع تو لسان دلیل گفته مثلا سل چه میخواد با لباس تمیز باشه چه با لباس کثیف، سل چه با عطر چه بدون عطر، سل با تو مسجد یا تو خونه؟ شارع چیزی نفرموده و ما خودمون میفهمیم. خب این تأخیر عقلی بود. یه تأخیر هم بشیم تأخیر شرعی بود که خود شارع مقدس تو لسان دلیل در واقع میاد تلفظ میکنه و بیان میکنه و ذکر میکنه، میگه آقا این واجبی که باید انجام بدی دارای افرادی است، این افراد رو هر کدوم انجام بدی من در واقع میپذیرم. مثلا بحث وجوب کفاره که تو وجوب کفاره میگیم که شارع مثلا فرموده است که این کفاره واجب از طرف تو در واقع پرداخت بشه، حالا مخیری، البته در جایی که کفاره تخییری باشه، مخیری بین این که 5 تا میگم 5 تا 60 روز روزه بگیری، 60 تا مسکین رو دعام بدی، و یا 60 تا فقیر عبد رو آزاد کنی. خب این تأخیری که اینجا وجود داره سبب میشه که این مکلف هر کدوم انجام بده برای او لحاظ بشه. خب این تأخیر شرعی بود. عرض کردیم که اون واجب تأخیری که ما ازش صحبت میکنیم که میخوایم تحلیلش کنیم حقیقتش رو، تأخیر در اون واجب تأخیری تأخیر از نوع شرعی است، نه تأخیر عقلی. خب قبل از این که حقیقت وجوب تأخیری رو تحلیل کنیم، نکته ای رو عرض کردیم، گفتیم که خصوصیاتی برای واجب تأخیری یا تأخیر شرعی وجود داره که اون خصوصیات باید لحاظ بشه و دقت بشه. بله، گفتیم که خصائصی برای وجوب تأخیری تأخیر شرعی وجود داره. تأکید میکنم که بین وجوب تأخیری و تأخیر شرعی تفاوت هست، منتها تفاوتشون به نحو تخالف نیست. یعنی اینکه وجوب تأخیری که ما ازش صحبت میکنیم وصفی داره، اون وصف تأخیرش از جنس تأخیر شرعی است، ولی اینطور نیست که بگیم تأخیر شرعی همون واجب تأخیری است، چون اینها در واقع دو تا حیث متفاوتن. تأخیر شرعی در واقع وصف وجوب است. علی ای حال گفتیم که خصوصیاتی داره. خصوصیت اولی که درباره صحبت کردیم درباره تأخیر شرعی این بود که مکلف اگر یکی از این بدلها رو انجام بده، مثلا توی بحث روزه، اگر که کفاره روزه اگر 60 روز روزه بگیره، خب دیگه سایر بدلها ازش ساقط میشه. یا مثلا اگر 60 تا بنده رو آزاد بکنه، سایر بدلها ازش ساقط میشه. خب بعد گفتیم که این از ناحیه امتثال، از ناحیه عقاب و عصیان چی؟ کی به اون میگن عاصی است؟ زمانی که همه بدلها رو ترک بکنه، اون موقع بهش میگن عاصی. لذا اگر یکی از بدلها رو ترک بکنه بهش عاصی گفته نمیشود. ویژگی بعدی که گفتیم این بود که اگر که مکلف همه بدلها رو انجام بده، باز اصطلاحاً به اون میگن ممتثل، به فعل اون میگن امتثال، برخلاف بحث ترتب. اگه تو بحث ترتب یادتون باشه میگفتیم که در فرض بحث ترتب اونجا نمیشد که مثلا هر دو تا فعل رو با هم انجام بده، چون ضدین بودن دیگه، امکان اتیانش وجود نداشت. خب این از نکته ای که در رابطه با خصائص وجوب تأخیری بود. بحثی که میخواستیم شروع کنیم، بحث امروزمونه، من این بحثای مقدماتی بود، یه بار دیگه تکرار کردم که یادآوری بشه، تحلیل حقیقت وجوب تأخیری است. میخوایم ببینیم که وجوب تأخیری در واقع چه حقیقتی برای اون وجود داره. دو تا نظر در باب حقیقت وجوب تأخیری و تأخیر شرعی مطرح شده. اینجا آقای صد مطرح میکنن. یک نظر اینه که تأخیری که در وجوب تأخیری وجود داره که از جنس تأخیر شرعی است، در حقیقت بازگشت به تأخیر عقلی داره. به این معنا که ما تو وجوب تأخیری یک وجوب واحدی داریم که این وجوب واحد بر روی یک عنوان کلی سواره و قرار داده شده. مثلا ما چطور توی وجوب تأخیری توی تأخیر عقلی میگفتیم که وجوب نماز متعلق به یک عنوان کلی واحده که اون عنوان نمازه، که این شامل افرادی می شود، نماز در خانه، نماز در مسجد و اینها. توی تأخیر شرعی و وجوب تأخیری هم اینطوری است. وقتی مثلا ما تو وجوب کفاره از بدلهای وجوب کفاره صحبت میکنیم، این وجوب کفاره در واقع یک عنوان کلی داره. عنوان کلیه چیه؟ آیه سنت میگه که این نظریه میگه که عنوان کلی بعضی وقتا حقیقیه، بعضی وقتا عنوان کلی انتزاعیه. اونجایی که تأخیر شرعی باشه عنوان ما انتزاعیه، مثلا عنوان احدهما یا احدها، اینا میشن عنوان انتزاعی تو تأخیرهای شرعی. اما تو تأخیر عقلی عنوان انتزاعی نبود، عنوان حقیقی بود. میگفتیم وجوب نماز خود صلات افرادی داره، اما توی تأخیر شرعی مثلا بحث وجوب کفاره که مطرح میشه، درسته وجوب کفاره به عنوان یک واجب بدلهایی داره، ابدالی داره، اما این ابدال متعلق به یک عنوان اصیل نشدن، عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعیش چیه؟ احدهما یا احدها، یکی از این ستا، یکی از این دوتا. خب بنابراین مثلا وجوب روزه 60 روزه، وجوب اطعام 60 فقیر، وجوب اعتاق آزاد کردن در کفاره ماه رمضان، اینا همشون یه وجوب واحد دارن که متعلق شده به یک عنوان کلی که شامل همه اون بدلها میشه. خب حالا اون عنوان کلی چیه؟ عنوان احده ما. خب نکته مهم، این عنوان کلی که درست کردید، دقت بفرمایید آقا. خب سوالی که اینجا وجود داره، بالاخره وجوب کفاره یک حکم شرعی است. ما خوندیم در احکام شرعی تکلیفی ما مراتب حکم درست کردیم، گفتیم که ملاک داره، اراده داره، بعد از ملاک و اراده جعل مولاست، بعدش هم که فعلیت و الاخر. خب سوالی که اینجا مطرح میشه، اون ملاک و مصلحت، اون ملاک و مصلحتی که وجود داره در وجوب تأخیری، بنابر این تفسیری که از وجوب تأخیری داشتیم، به چه چیزی تعلق پیدا میکنه؟ آیا ملاک ما به تک تک بدلها تعلق پیدا میکنه، یا ملاکمون به اون بدلی تعلق پیدا میکنه که قراره انجامش بدیم، یا اینکه نه یه چیز دیگه؟ آقای سعد میگه که ملاک رفته روی اون عنوان جامع، اون احده ما، ملاک روی اون رفته، مصلحت روی اون رفته، مصلحت وجوب و ملاک وجوب روی اون رفته. بنابراین توی حقیقت وجوب تأخیری بنابر نظریه نخست، خدمت شما عرض شود که ملاک و مصلحت روی عنوان جامع میره. خب این نظر اول در باب وجوب تأخیری و حقیقت وجوب تأخیری. این شارژ لپتاپ تموم شده یه لحظه. اما نظر دومی که اینجا مطرح شده، در واقع خیلی شبیه به چیزی که قبلا خوندیم. من قبل از اینکه نظر دوم رو بگم، دو تا نکته رو اضافه کنم بنابر تفسیر و نظر اول. بنابر تفسیری که از تفسیر نخستی که از حقیقت وجوب تأخیری ارائه دادیم، دو تا فرق بین تأخیر شرعی و عقلی میتونیم استخراج کنیم. با این توضیحی که دادی مشخص شد که خب یه فرقش رو سابقا هم گفتیم که تو تأخیر شرعی خود تأخیر در لسان دلیل ذکر میشه از طرف شاره، اما تو تأخیر عقلی اینطور نبود. یه فرق دیگه هم اینجا فهمیدیم که توی تأخیر شرعی عنوان جامعی که همه اون ابدال رو دربر میگیره و شامل میشه، یک عنوان اصیل نیست، عنوان انتزاعی است، مثل احدها یا احده ما. اما توی تأخیر عقلی عنوان جامع ما یک عنوان اصیل است. خب این یه فرقی بود که ما از این توضیح میتونستیم استخراج کنیم. اما بریم سراغ تفسیر دوم و نظر دوم. در تفسیر و نظر دوم میگن که حقیقت وجوب تأخیری بازگشتش به وجوبهای مشروطه. حالا یا اگر که بدلها دوتا باشن میشه وجوبین مشروطین، یا اگر بیشتر از دوتا باشن میشه وجوبات مشروط. به چه نحو تفسیر؟ به این کیفیت که وجوب هر یک از بدلها، مثلا وجوب اطعام فقیر در مقایسه با وجوب اعتاق، در مقایسه با وجوب صیام 60 روز، خب وجوب هر یک از این بدلها مشروط به ترک بدل دیگر است. خب پس بنابراین در اینجا برخلاف نظر و تفسیر اولی که توضیح دادیم، که تو تفسیر اول یه دونه وجوب داشتیم، یه وجوبمون رفته بود روی عنوان جامع انتزاعی، اینجا چند تا وجوب داریم. وجوب هر یک از بدلها مشروط است به ترک بدل دیگر. خب سوالی که اینجا مطرحه، خب چرا ما اینجا چند تا وجوب داریم؟ چرا وجوب هامون متعدد میشه به تعدد بدلها؟ پاسخش اینه که این تعدد وجوبی که اینجا وجود دارد سببش تعدد ملاکه. چون ملاک هامون اینجا متعدد شده، یعنی هر یک از بدلها ملاک جداگونه دارد، وجوب هامون هم متعدد شده. لذا میبینیم که هر یک از این بدلها وجوب جداگونه داره، پس ملاک جداگونه داره. اینم از این در واقع نظر. یه نکته این که اینجا خدمت شما عرض بشود که باید با مطرح بشه و توضیح داده بشه، فرق بین این نظر و آن چیزی که ما توی بحث ترتب خوندیم. تو ترتب چی بهمون میگفتن؟ تو ترتب میگفتش که وجوب یکی مشروط هست به در واقع عدم امتثال اون دیگری. یادتونه یا نه؟ تو ترتب اینو میخوندیم میگه، تو بحث در واقع خدمت شما عرض شود که عنوانش اشتراط و تکلیف بالقدرت به معنی آخر، تو قدرت تشریعی همین رو میخوندیم دیگه. بهمون گفتن که تکلیف باید مشروط به این باشه که شما نسبت به انجام امتثال دیگری قادر نباشی. اگه قادر باشی دیگه این تکلیف فعلی نمیشه. خب این بحث چه تفاوتی با اون، یعنی وجوب تأخیری ما چه تفاوتی با اونجا داره؟ چون الان با این تفسیری، تفسیر دومی که توضیح دادیم، خیلی شبیه به اونجا شد. چطور شبیه شد؟ تو اینجا چی میگیم؟ تو اینجا داریم میگیم که ما تو وجوب تأخیری وجوبهای مشروط داریم، بدلها هر کدوم وجوبشون مشروط به ترک دیگری است. خب تو ترتب هم همینو میگفتیم، تو ترتب هم میگفتیم که هر یک از این دوتا امری که هم مزاحم شدن، متزاحم شدن، تزاحم پیدا کردن، برای اینکه مشکل تزاحمشون برطرف بشه و مشکل استحاله تعلق تکلیف به مکلف حل بشه، باید مشروط به چی باشن؟ عدم امتثال دیگری، ترک دیگری باشن. خب اینا با هم تفاوت ندارن، به ما بگید. اگه تفاوت دارن بازم به ما توضیحش رو بدید، که این رو باید اینجا الان حلش کنیم. آقای صد مفصلا وارد نشده، اما از باب اینکه این تفاوت مهمه من اشاره میکنم فقط. ببینید توی وجوب تأخیری، دقت بفرمایید، تو وجوب تأخیری حتی بنابر تفسیر دوم که الان توضیح دادیم، مکلف اگر یکی از اون بدلها رو انجام بده، همون بدلهایی که وجوبش مشروط به ترک دیگری بودا، اگر یکی از اون بدلها رو انجام بده، سایر بدلها ازش ساقط میشه. اما توی بحث ترتب، مثلا فرض کنید تزاحم بین نماز و انقاض غریقه، که میگفتن انقاض غریق اهمه، نماز مهمه، وجوب مهم یعنی نماز مقید است به چی؟ به در واقع اینکه اهمی نباشه و وجوب اهم مقید نبود، مطلق بود، مشروط نبود. خب اونجا تو بحث ترتب اگر که یک کسی انقاض غریق رو انجام داد، اینطور نیستش که نماز از گردنش ساقط بشه، باید بره نمازش رو قضا کنه. در حالی که تو وجوب تأخیری اگر یکی از اینها رو انجام بده، بدلها رو انجام بده، سایر بدلها ازش ساقط میشه، لازم نیست دیگه بره اونها رو انجام بده. خب این تفاوت اساسیست بین ترتب و وجوب تأخیری. تفاوت دیگه‌ای که اینجا وجود داره خدمت شما عرض شود که اگر که مکلف یکی از این بدلها رو انجام بده و سایر بدلها رو انجام نده، اینجا عنوان اسیان بر فعل او صادق نیست. اما در بحث ترتب اگر شخص در دوران و تزاحم بین نماز و انقاض غریق بره نماز بخونه در حالی که انقاض غریق اهم بود، او عاصیه، او گناه کرده، باید بره توبه کنه. ولی توی وجوب تأخیر اینطور نیست، هر کدوم رو انجام بده گناه نکرده، مثلا گناه معنا نداره، چون اینها بدل همن در یه رتبه. خب اینم نکته خیلی مهمه. البته دقت بکنید این ترتبی که داریم میگیم اونجایی است که یکی از دوتا وجوبها اهم باشه دیگه، اگر دوتاشون مهم باشه که دیگه گناهی نیست. خب و نکته و فرق سومی که اینجا وجود داره اینه که در بحث ترتب، در بحث تزاحم دوتا امر متضاد، اگر مکلف هر دوتا زد رو انجام بده، اگر بتونه هر دوتا زد رو انجام بده، این رفتار او اسمش رو امتثال نمیذارن، چون امتثال زمانی است که شما قادر بر انجام اون تکلیف باشی. در حالی که تو بحث وجوب تأخیری اگر مکلف بره همه بدلها رو انجام بده، به اون میگن که باریکلا چه در واقع عبد زرنگی، رفتی همش رو انجام دادی، امتثال بهش گفته میشه. خب پس این سه تا تفاوت بود که خدمتتون عرض کردم که تو متنم نیست ولی تو گوشه ذهنتون باشه، گوشه کنار کتابتون یادداشت کنید که توی مطالعتون اگر با این سوال مواجه شدید پاسخش به این نحوه. خب آقای صدر به این تفسیر دوم از وجوب تأخیری اشکال میکنه. قبل از این که اشکال ایشون رو بخونیم، بریم متن همین دوتا نظر رو بخونیم، بعد بیایم در واقع خدمت شما ادامه بحث رو پیگیری کنیم. وقد وقع البحث فی تحت صفحه 339 وقد وقع البحث فی تحلیل حقیقت الوجوب تأخیری، بحث واقع شده است در تحلیل حقیقت وجوب تأخیری. فقیل که ان مرجعه الا تأخیر العقلی، این نظر اول بود که توضیح دادیم، مرجع وجوب تأخیری در تأخیر شرعی بازگشتش به چیست؟ به تأخیر عقلی است. خب یعنی چی این حرف؟ به معنا انه وجوب واحد متعلق بالجامع بین الشیئین، به این معنا که وجوب تأخیری ما یک وجوب واحدی است که متعلق شده به یک امر جامعی که بین دوتا شیء هست. البته این امر جامعه تابع چیست؟ طبعاً لقیام الملاکه بهی، تابع اقامه و استواری ملاک به اون جامعه است. یعنی همون که عرض کردم، ما توی وجوب تأخیریمون، تأخیر شرعیمون، بنابر این نظریه یه ملاک بیشتر نداریم، اون ملاک رفته روی عنوان جامعه که شما هر یک از اون افراد اون عنوان جامعه رو انجام بدی اون ملاک رو تحصیل کردی. سوا اون کان هاذ الجامعه عنوانا اصیلا، فرقی نمی کنه این عنوان جامعه شما عنوان اصیل باشد مثل تأخیر عقلی، یا عنوانا انتزاعی یا که عنوان احده ما یا احده ها مثل تأخیر شرعی. خب و قیل، این تفسیر اول بود. تفسیر دوم، و قیل ان مرجعه الى وجوبین مشروطین، بازگشت وجوب تأخیری به دو تا وجوب مشروط است، به معنی ان کلا من الادلین واجبان وجوبا مشروطا به ترک الاخر. به این معنا که هر کدوم از این دو تا ادل، ادلن یعنی همون بدلها، به جای ادلن میذار بدلین، به معنا ان کلا من الادلین بدلین ابدال فرقی نمیکنه، بستگی داره که تأخیر ما دار مدار چند تا فرد باشه. واجبون وجوبن مشروطن به ترک الاخر، واجب است از جنس وجوبی که مشروط است به ترک دیگری. خب و مرد و هازین الوجوبین الا ملاکین و غرزین غیر قابلین قابلین الاستیفاء مهن، بازگشت این دوتا وجوب یا چند وجوب به دو ملاک و دو غرزی است که قابلیت به دست آوردن معن در اونها وجود نداره، نمیتونی همه رو با هم به دست بیاری. لذا فمن عجل تعدد الملاک و قیام ملاک خاص به کل من الادلین تعدد الوجوب، به خاطر تعدد ملاکی که وجود داره و قائم شدن ملاک خاصی برای هر کدوم از این بدلها تعدد الوجوب، وجوب ما متعدد شده. لذا و من عجل عدم امکان استیفاء ملاکین معن، به خاطر اینکه نمیشه دو تا ملاک رو با هم به دست آورد، جعل الوجوب فی کل منهما مشروطن به ترک الاخر، وجوب در هر یک از این بدلها مشروط به ترک دیگری قرار داده شده است. خب این از تفسیر دوم. آقای سعد به این تفسیر دوم اشکال میکنه، میگه این تفسیری که شما از خدمت شما عرض شود که وجوب تأخیری برای ما توضیح دادید مبتلای به اشکالاتی است. اشکال اول، طبق این تفسیری که شما انجام دادید، ما اینجا اگر که شخص هر دو بدل رو فرض کنید، حالا مثلا دو تا بدل داره یا سه تا بدل داره فرقی نمیکنه، تأخیر شرعی ما دو تا بدل داره یا سه تا بدل داره، اگر هر دو بدل رو ترک کنه یا هر سه تا بدل رو ترک کنه، اینجا باید دو بار عقاب بشه، دو تا معصیت انجام داده یا سه تا معصیت و سه تا عقاب داره، در حالی که کسی هم شرف نمیزنه. بعد اون وقت این دیگه چه تفاوتی با بحث تزاهم و ترتب پیدا میکنه؟ تو بحث تزاهم چی میگفتن؟ تو بحث تزاهم همینو میگفتن دیگه، میگفتن اگه شما هر دوتا نه نماز بخونی نه انقاض غریق کنی، دو بار چوبت میزنن، دو تا گناه هم کردی، آسی هستی من جهت عدم اتیان صلات و آسی هستی من جهت عدم انقاض غریق. خب چه تفاوتی بین ترتب و بحث وجوب تأخیری میشه در این صورت؟ این اشکال اول، همینو بخونیم. و قد لوحظ علی تفسیر ثانی، ملاحظه می شود، اشکال می شود بر تفسیر دوم که به ان لازمه، لازمه این حرف چیز، اولا تعدد المعصیت والعقاب فی حالت ترک الادلین معن، این که معصیت و عقاب متعدد باشد در وضعیتی که هر دو ادل رو با هم ترک کنی، کما هو الحال فی حالات تزاهم بین واجبین لو ترک هما مکلف معن، کما اینکه وضعیت در حالات تزاهم بین دو تا واجبی که مکلف هر دو رو با هم ترک میکنه همین است. خب و ثانیا اشکال دومی که اینجا مطرحه اینه که لازمه تفسیر دوم اینه که مکلف قادر نباشه، متمکن نباشه، قدرت نداشته باشه از اینکه هر یک از این بدلها رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه او در وضعیتی که یکی از این بدلها رو میخواد انجام بده، بهش نمیگن که آقای مکلف شما داری امتثال میکنی. چرا بهش نمیگن که داری امتثال میکنی؟ چون هر یک از این بدلها بر اساس این تفسیر مشروط به ترک دیگری است. لذا در حالتی که مثلا مکلف داره بدل شماره یک رو انجام میده، اون یکی بدله در ذمه‌اش فعلی نیست دیگه، مگه شرطش همین نبود؟ شرطش همین بود دیگه، میگه آقا وجوب بدل شماره یک مشروط به ترک بدل شماره دوه. پس وقتی که من دارم بدل شماره یک رو انجام میدهم، بدل شماره دو برای من فعلی نیست، و هنگامی هم که بخواهم بدل شماره دو رو انجام بدهم، بدل شماره اول برای من فعلی نیست. لذا تو مثال دقت بفرمایید، اگر من در وجوب تأخیری که برای کفاره وجود داره بین نماز، بین صوم و اعتاق و اطعام، مثلا برم روزه بگیرم، 60 روزه بگیرم، این 60 روز روزه گرفتن من فعلیت اطعام و اعتاق رو منتفی میکنه، یا اگه برم اطعام بدم، اطعام دادن من فعلیت صیام و اعتاق رو منتفی میکنه، یا اگر اعتاق بکنم، این اعتاق من فعلیت اطعام و صیام رو منتفی میکنه. خب تو این فرض و وضعیتی که هیچ یک از این بدلها در حق مکلف فعلی نیست، همش با هم فعلی نیست، بابا فرض تأخیر اینه، شما هر کدوم رو انجام بدی به عنوان تکلیف شما لحاظ میشه. خب چطور میتونی هر کدوم رو انجام بدی به عنوان تکلیف لحاظ بشه؟ این که همه اونها در حق تو فعلی باشه. خب در اینی که میخوای انجام بدی آیا همش فعلیه؟ نه، خود تفسیر دوم داره میگه زمانی یکی فعلی میشه که اون یکی رو ترک کنی. خب این چطور مکلف در این که داره انجام بده بهش بگیم آقای مکلف شما داری امتثال واجب انجام میدی؟ خب این اشکال اساسی است، لذا هر کاری بکنه اصلا ممتثل نیست. همینو بخونیم، و ثانیاً عدم و تحقق الامتثال عند الاتیان بکل الامرین، این که امتثال هنگام اتیان به هر دو امر یا امرها فرقی نمی کنه، امرین منظور بدلینه دیگه، امتثال محقق نمی شود. چرا؟ از لا یکون و کلون من الوجوبین هینه ازن فعلی، یا در واقع اینطوریه که هیچ کدام یکی از اون دو تا وجوب هینه ازن، هینه چی؟ هینه این که بخواد اون واجب تأخیر را انجام بده، لا یکون و فعلی یا فعلی نیست. لذا و کل لازمین معلوم البطلان، این دوتا لازم، یعنی اولا و ثانیا دوتاش باطله، روشنه که باطله. اولی که روشنه، تعدد معصیت کسی حرفش رو نمیزنه، اصلا ملاک نداره تعدد معصیت. دومی هم که روشنه که امتثال محقق نمیشه در این فرض، در حالی که ما میدونیم اگر من برم اطعام بکنم اعتاق و صیام رو انجام ندم امتثال کردم، یا اگه برم اعتاق بکنم صیام و اطعام رو انجام ندم امتثال وجوب کفاره کردم، یا اگر برم صیام رو انجام بدم اطعام و اعتاق رو انجام ندم، شعاره به من میگه که تو ممتثلی، امتثال تکلیف وجوب کفاره رو کردی. خب این در واقع دو تا نظریه در باب وجوب تأخیری. یه نکته و در واقع دو تا نکته از بحث وجوب تأخیری مونده. یک، ثمره این دو تا قوله بر اساس قول اول و قول دوم چه ثمره‌ای در وجوب تأخیری وجود داره، و یه ویژگی که باید توی وجوب تأخیری رعایت بشه به عنوان نکته دوم، که انشالله جلسه آینده مطرح می‌کنیم. وقتمون گذشت، اولش خیلی پرتی داشتیم، مشکل جا داشتیم کجا بحث رو ارائه بدیم. انشالله جلسه آینده هم سرعتمون رو بیشتر میکنیم، همین که بحث رو به اتمام میرسونیم انشالله الرحمن. والحمدلله رب العالمین.